خدا را شاکرم که حیات پیدا کردم. هممون خدا را شاکریم که خدا بمون حیات و زندگانی عطا فرمود تا امروز زنده باشیم. شکر دیگه این که توفیق پیدا کردیم از بین همه اشتغالاتی که انسان میتوند در هر لحظه و آن داشته باشد، به نظرم به بهترین اشتغال که اون در واقع اشتغالات علمی، اونم به خصوص مباحث عرفانی که تفسیر آیات و روایات و ادعیه معصومین است، دیگه از این نعمت بالاتر چی میشه فرض کرد؟ باید پیوسته شکرگزار باشیم. و سروران کم و بیش همشون با عرفان آشناند، از نگاه عرفانی هر رزقی تناسب با یک طلبی است. تا طلب نباشد رزق نمیاد. بارها این آیه را ما محضر دوستان معنا کردیم، این آیه شریفه: و آتاکم من کل ما سألتموه. این آیه دو تا معنای عمده دارد. یه معناش که معنایی است که عموم بهش توجه دارن، اون این که خداوند متعال فیاض علی الاطلاق است، در دستگاه او بخل معنا نداره، هر کس هر چی از او بخواد خداوند متعال از خزانه فیضش اون رو عطا می‌فرماید. این یه معناست. اما یه معنا از این عمیق‌تره که معنای اول رو هم تو دل خودش داره، اون این که اون چرا که خدا به شما داده از خودتون خواستید. و آتاکم من کل ما سألتموه، از هر چی که خودتون خواستید خدا به شما داده است، ندادت خودتون نخواستید. به اینم بدانید خواهش ها مراتب داره. یک خواهش با زبان گفتار است، یه خواهش عمیق‌تر است با زبان حال است، و یه خواهش با زبان استعداد. خدا مثل ما نیست که منتظر باشد که ما خواهشی را با زبان قال و گفتار از او بخواهیم. حتی عطای او وابسته به این نیست که ما با زبان حال از او بخواهیم. زبان حال مثلا واسه کنید میگن رنگ چهره چی هست؟ سر درون. حتی خداوند متعال عطایش وابسته به زبان حال هم نیست. خدا اگر در استعداد کسی، در اون عمق وجود کسی یه تقاضایی را ببیند میده. موضوع این بحث شرح دعای سحر است از مرحوم امام قدس الله روحه. این اولین تألیف امام است که در سن 27 سالگی این کتاب را تألیف فرموده است. مصباح الهدایه را در 29 سالگی نوشته، این را در 27 سالگی نوشته. سر الصلات را در حدود 50 سالگی نوشته. من معتقدم عظمت امام هنوز جزئی از اجزایش هم هنوز روشن نشده. اون جنبه سیاسی امام باعث شد که این جنبه علمی و معنوی و عرفانی ایشون تحت شعاع قرار بگیره. حالا شروع میکنیم به خوندن. ببینید این متن، این تفسیر دعای سحر، اگر اسم ایشون را از این برداریم، این نوشته را دست یک کسی بدیم که با عرفان آشناست، تاریخش هم نگیم این کتاب را کی نوشتند و کجا نوشتند، بگیم آقا به نظر شما این متن از کی میتونه باشه؟ بگیم به نظرم این متن مال ابن عربی، مال قونوی، مال فرقانی، اون استوانه های عرفان است. این یه جوان 27 ساله نوشته. واژگانی که ایشون به کار گرفته است با سلطه‌ای که بر مباحث عرفانی داشته است، اینها رو در واقع به جا به صورت کامل اینها رو به کار گرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه این کتاب رو الان بریم محضرتون خونیم. الحمدلله الباسط به بهائهی علی سکان الملک و الملکوت و الساطع به صنائهی علی قطان الجبروت تجلا من قیب الهویت به جماله الاجمل ولا حجاب له الا جلاله واختفى في ظهوره الأظهر ولا ظهور لشيء إلا جماله ظهر بذاته من عين الجمع في مجال صفاته وبصفاته من الكنز المختفية في ملابس آياته و عنده مفاتح غیب الارواح و شهود الاشباح فسبحان من اله صعد الى السماء العليا و هبت الى الارض السفلى و هو الذي في السماء اله و في الارض اله ولو دلیتم الى الارض السفلا لهبتم على الله. در علم بیان یه چیزی داریم تحت عنوان براءت استهلال. اون نویسندگانی که در کار خودشون خبره اند، محتوای کتاب خودشون را در اون مقدمه میارند. از واژگان کلیدی که در دعای سحر است بحث بهای الهی است، بحث جلال و جمال الهی است. اینها را امام در اینجا به گونه منعکس کرده است. الحمدلله هر چه حمد است یا جنس حمد است، این الف لام یا الف لام جنس است یا الف لام معنی کل است، تمام حمدها یا هر چی برش حمد صدق میکنه، یعنی جنس حمد، هر چه هست از آن خداست. چرا از آن خداست؟ چون خدا رب العالمین است. خدا با ربوبیتش موجودات را ایجاد کرده است، زمینه بقای اونها را در اختیار اونها قرار داده است، اونها را حفظشون داره میکنه. و در مرحله سوم هر موجودی در کمالش به هر چی نیازمنده است، شرایط اون کمال را برای اون موجود فراهم کرده است و موانع تحقق اون کمال را از پیش پای اون موجود برداشته است. این ستا رو هم میشه ربوبیت، ایجاد، ابقا و فراهم کردن زمینه کمال و رفع موانع، موانع کمال. و در عالم غیر از خدا ربی در کار نیست، ربوبیت همش مال خداست. و حمد هم در اثر همین ربوبیت است. خدا را به واسطه ربوبیتش حمد و ثنا میکنیم. اللهی که الباسطه به بهائه، خدایی که بهای خودش را بر همه ساکنان ملک و ملکوت گسترده است. بها چی است؟ در معنای بها در لغت چند نکته آمده است. یکی به معنی درخشندگی است. دو، به معنای گستردگی و وسعت است. ویژگی سوم، خالی بودن از هر گونه رنگ و خصوصیت و تعین و تقید و مانند این هاست. وقتی یک نور به صورت خالص بدون اینکه از طریق آینه های گوناگون این نور شکسته بشه، محدود بشه، اون خلوص اون نور با درخشش توی اون آینه و توی اون شیشه اون خلوصش گرفته بشه، اون نور درخشنده وسیعی که فراتر از همه تقیدات و خصوصیات هست رنگی پیدا نکرده است، اینا میگن بهاءالله. این کیه؟ این چیه؟ به نظر میاد این همون نفس رحمانی، این همون مقام نورانیت چارده معصوم، این همون فیض منبسط الهیه است که جلوه ازلی ابدی خداست و اونقدر با ذات الهی در هم تنیدند که اون چرا که به خدا نسبت میدن میشه به این هم نسبت داد، این قدر نو به هم تنیدن. یه حقیقت است ولی به اعتبارهای گوناگون اسمهای گوناگونی پیدا کرد. به اعتبار اینکه در همه کسرات بست پیدا کرده است اسمش شده فیض منبسط. از باب اینکه مایه پیدایش و حیات همه کسرات است اسمش شده نفس رحمانی. چطور ما حیاتمون وابسته به نفسمونه؟ بالا بیاد پایین نرد حیاتی نیست. پایین باشد بالا نیاد حیاتی نیست. همونجور که نفس ما مایه حیات ماست، نفس رحمانی مایه حیات کل هستی است. این حقیقت اسم دیگرش نور الانوار است که در روایات ازش به نور الانوار تعبیر شد. نور الانوار الذی خلق منه الانوار، تمام انوار از این نور آفریده شده است. منه الانوار که در ذیل آیه شریفه نور، الله نور السماوات والارض، از حضرت رضا صلوات الله سلام علیه این حدیث آمده است، در عیون اخبار رضا هست این حدیث، فرمود اون نوری که در این آیه هست ما اهل بیتیم. الله نور السماوات والارض، کار نور چیه؟ النور الظاهر بنفسه والمظهر لغیره، نور خاصیتش این است که به خودی خود ظاهر است، درش خفا و پنهانی نیست و از طرف دیگه باعث ظهور بقیه امور است. این جلوه اول و آخر چرا بهش نور الانوار گفته میشه؟ خاطر اینکه پیوسته با خداوند است، صورت خداست. صورت الله است، ذات الهی، من الازل الى الابد قابل درک نیست. هیچ راهی برای درک ذات الهی وجود ندارد. نهایی ترین امکان معرفت، معرفت به همین نور الانوار است. همون که از کردم پیوسته با حق تعالی هست، رابطهش با حق مثل رابطه شوری و نمک. این صورت الله است، وجودش بقایش وابسته به هیچی نیست، فقط به خدا وابسته است. ولی صورت خود خداست. بله. اما از طرف دیگه تمام مراتب و کسرات به این وابسته، المظهر لغیره. این حقیقت اسم دیگش بهاءالله است. بهاءالله یعنی همین نور درخشندهی که گرفتار تعینات و تقیدات نشده است. این بهاءالله بر تمام کسرات تجلی کرده است. الباسط به بهائه علی سکان الملک و الملکوت، خدا این نور درخشنده فراگیر را که این نور جسمی، این یه ظهوری از اون نور است. آقا خانم، این نوری که ما باش سر کار داریم یه جلوه ای از اون نور است. اون نور، اون نور حقیقی علاوه بر این که ارائه طریق می کند، راه را نشون میده، وجودم اعطا می کند، قوت هم میده، عزم و اراده هم میده. نورای دنیا اثرشون این است که ما در شعای اونها راه را از بیراه تشخیص میدیم، حق را از باطل تشخیص میدیم، خیر را از شر تشخیص میدیم. اما این نورای دنیا به انسان از ما اراده نمیده، اما اون نور حقیقی به صورت از ما اراده هم در وجود انسان ظهور پیدا میکنه. این بهاء الهی که بر ساکنان جهان ملک و جهان ملکوت گسترده شده، این بهای الهی هم باعث ایجاد موجودات است، هم بقای موجودات است، هم تکامل موجودات است. هر موجودی هر چی نیاز داشته باشد در اثر بست این نور میتونه اون نیازش دست پیدا. ضمناً از این عبارت یه نکته دیگه معلوم میشد، اون این که ما در عالم شر محض نداریم. حتی اون انسانهایی که اینها جرثومه فسادند، اینها شر محض نیستند. اون جنبه شر بودن اونها مربوط به بعد ظاهرشون است، در سطح باطنشون که بری جرثومه فساد نیست. وقتی میگه الباسطه به بهائهی علی سکان الملک و الملکوت، یعنی در وجود نمرود و فرعون و شمر و مانند اینها از این بها تجلی. این در واقع همون فطرت توحیدی است که در هر انسانی هست و این فطرت به بیان قرآن هیچگاه از بین نمیرد. و اقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این فطرت توحیدی از بین نمیرد. بله مخفی میشه، از سطوح ظاهر به عمق وجود در واقع پس زده میشه، اما از بین نمیره. اگر در طول تاریخ ما مثلا این گزارش ها را شنیدیم که فلان فاسق طاغی ظالم جنایتکار یه وقتی اشکش هم در آمده، این عشق ظهور اون فطرت است و این فطرت را خدا به کسی اجازه نداده است از بینش ببرد، چون این ظهور بهاءالله است. این در واقع اثر بست اون بهاء الهی است. این را کسی نمیتوند از عالم برد. اگه بردارد عالمی نیست. چه فرمودید؟ عالم خیال. اینا اسمای گوناگونه برای یک مرتبه ای از عالم، اسم به نام عالم مثال یا ملکوت، عالمی که در اونجا حقایق به یک گونه ای از قید زمان و مکان و تغییرپذیری و پوسیدگی و از اینا منزهند، اما صورت دارن. موجودات مثالی، خیالی، برزخی صورت دارن. با بزرگی را که تو خواب میبینیش 50 سال پیش از دنیا رفته، این صورت یعنی وجود مثالی اوست، اون بدن مثالی با بزرگه، صورت داره، ولی اون از زمان و مکان و جرم داشتن و تغییر پذیرفتن و از اینها منزه است. این یه معنای ملکوت. اما در قرآن واژه ملکوت یعنی باطن عالم، آخرین آیه سوره یاسین این است: سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. پاک و منزه از خدایی که ملکوت همه اشیا در اختیار اوست. ملکوت یعنی اون باطن. این باطن خودش مراتب داره. یه مرتبه از این باطن میشد عالم مثال، عالم خیال. یه مرتبه دیگهش میشه عالم عقل یا عالم جبروت یا عالم ارواح که اسمای گوناگون است برای یک عالم. از اون بالاتر عالم اعیان ثابته، از اون بالاتر عالم اسما. اینا همه مراتب باطنه. وقتی میفرماید ملکوت هستی به دست خداست، یعنی مرتبه مثالی شما دست خداست، مرتبه عقلی جبروتی شما هم دست خداست، مرتبه عین ثابتی شما هم دست خداست، مرتبه اسم اللهی شما هم دست خداست، همش دست خداست. خدا اون نور درخشنده حقیقت بخش و حیات بخش خودش را گسترانده است بر ساکنان ملک و ملکوت. از که ملکوت نه فقط موجودات مثالی، برو تا بالا. و ساطع به ثنائه علی قطان الجبروت و اللاهوت. خدایی که ساطع است، یعنی تابیده است، تابنده است، تابنده است ثناء خودش را. ثناء باز برمیگردد به یک ویژگی دیگری از همین نور. بها توجه به درخشندگی اون نور داره، به گستردگی اون نور داره. سنا توجهی به بلندای این نور داره. می فهمد این نور بلند است. ببینید یه وقت یه چراغی نیم متری زمین نگه داشته شده است، یه وقت یه چراغی یه متری زمین نگه داشته شده است، یه وقت یه چراغی 50 متری زمین. هرچی این چراغ بالاتر برد افق گسترشش بیشتر میشد. حالا فرضم کنید این چراغ هرچی بالاتر برد از درخشندگیش هم کم نشد، بلکه پیوسته افزوده بشه. میفرماید اون نور درخشنده الهی که تمام هستی از او وجود پیدا کرده و برقرار است و داره به کمالش میرسد، این نور یه ویژگی بلندی هم دارد. اون جنبه بلندایی این نور ازش به ثنا تعبیر میشه. جنبه بلندایی این نور اشاره دارد به این که هیچ کس احساس نکند این نور فقط مال خودش است. اگه چراغ پایین باشد موجوداتی که پایینن میگن این نور فقط مال ماست. وقتی این نور بالا میشد، میره بالا، دیگه هیچ کس نمیتونه بگه این نور مال من است. الان خورشید نگاه کنید، هیچ موجودی از موجودات زمینی نمیتونه بگه این خورشید مال من است، چون در یه بلندایی هست که بر همه درخشش داره. حضرت آقای مجیدی اینا به انسان دست عملی هم میده، چون انسان میخواد خلیفت الله بشه دیگه، انسان باید خلیفت الله بشه. حسن این دعای سحر اوصاف خلیفت الله شدن انسان است. همش میگه اللهم انی اسالک به بهایی که، خدا یا بهایتا میخوام، خدا علمتا میخوام، خدا سلطانتا میخوام، خدا قدرتتا میخوام، خدا علمتا میخوام. در این دعا در این دعا شما از خدا چیزی را غیر از این اسما نمیخواهید. بقیه دعاها عموماً اینجوری است، شما خدا را به یک اسمی یا از اسمایی از اسمای الهی قسم میدید که به حاجتت برسید. اون اسم نقش واسطه داره. اما در این دعای سحر شما از خدا با واسطه این اسما نمیخواهید به حاجتی برسید، بلکه چی میخواهید؟ خود این اسم را میخواهید. میخواهید مجموعه این صفات الهی و اسما در وجود شما متحقق بشد تا خلیفت اللهی در وجودتون و در وجودمون در واقع متحقق بشد، خلیفت اللهی در ما فعلیت پیدا کند. اگر کسی خلیفت الله شد، چتر رحمتش باز میشد. حضرت ها اونقدر چتر رحمتش باز میشد که همه خلائق امید رحمت دارن. بود در مورد حضرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که طبق آیه 106 سوره مبارکه انبیا میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بر اساس این بیان حتی شیطان امید دارد رسول اکرم شفاعتش کنه. اینقدر چتر رحمت رسول خدا وسعت پیدا کرد. اگر انسان مظهر این بهاء الله و ثناء الله بشد، اون وقت نور وجودش، نور لطف و رحمتش بر همه گسترده میشه. این اختصاص پیدا نمیکنه به بچه‌هاش، به خویشاونداش، همشریاش، همکشوریاش، همدیناش، حتی انسان‌ها. همه موجودات زمینی، چرنده و پرنده، درنده، تمام موجودات آسمانی در همه مراتب آسمان ها، همه از فیض وجود این استفاده می کنند. الصلاة بثنائه علی قطان الجبروت و اللاهوت. چی گفتم اول جلسه؟ گفتم دقت کنید در واژگانی که این مرد الهی به کار گرفت. من هرچی تا الان گفتم پس میگیرم. حرف ایشون دقیق تره. میفهمد اون نور درخشنده دو بخش است. یه بخشش به صورت بهاء الهی است، یه بخشش به صورت ثناء الهی است. بهاء الهی رزق موجودات ملکی و ملکوتی است و طبق این بیان ملکوت در اینجا به معنی مثاله. از که حرف ما پس میگیرم.
دومی
فرمودید؟ نگفتم هنوز که. بهای الهی اون نور رحمت الهی است که بر ساکنان جهان ماده و ملکوت، ملکوت در اینجا معنی عالم مثال است، بر اینها گسترده شده. ثناء الهی یک سطح عالی تری از نور است که بر ساکنان جبروت اللاهوت گسترده شده است. منظور از ساکنان جبروت اللاهوت، جبروت یعنی موجودات عقلی، اون فرشتگانی که ازش به کروبیان تعبیر شده است که در روایات اومده است. خدا یه سری مخلوقات دارد که اصلا نمیدانن خدا مخلوقی داره یا نداره، از بس غرق عشق الهی هست. اسم اینا کروبیان است. اینا همونی هستن که در سوره مبارکه صاد آمده است، خدا خطاب کرد به شیطان، استکبرت ام کنت من العالین؟ شیطان چرا در مقابل این آدم سجده نکرد؟ این از دو امر خارج نیست، یا توی شیطان استکبار کردی یا جزو عالین هستی. جزو عالین که نیستی، پس چه کار کردی؟ استکبار کردی. این عالین کیه؟ این عالین کیه که از سجده به آدم معاف بودند؟ این عالین همون فرشتگان کروبیان. کروبیان چرا معافن از سجده بر آدم؟ چون آدم نمیشناسن. اصلا غیر از خدا به موجود دیگری علم آگاهی ندارن. وقتی علم آگاهی ندارن چطور خدا اونها را امر کند به سجده؟ غرق عشق الهی هست. اینا ساکنان جبروت. ارواح انسان ها هم، ارواح انسان ها نه نفس نفوس انسان ها، ارواح انسان ها هم جزو ساکنان عالم جبروتند. این ارواح ساکن در جبروت در فلسفه اشراق ازش به انوار اسفحبودیه تعبیر شده. انوار اسفحبودیه، نورهایی که سپه بودند، نورهایی که از تعلق به ماده آزادند، گرچه میتونن در سطح ماده حضور پیدا کنن اما تعلق ندارن. این همونیست که در نهج البلاغه در اوصاف متقین آمده است: لولا آجال التی کتب الله علیهم لن يستقر ارواحهم في ابدانهم طرفه عين ابدا. فقط اگر اجلی که خدا برای اینها مقرر کرده نبود، روح اینها یک آن در بدنشون نمیموند، تعلقی ندارن به اینجا، فقط با واسطه اجل اینجا موندن. خدا بهشون گفته باید 40 سال اینجا، 50 سال بمونید، به خاطر اینا، والا همون 20 سالگی میرفتن. اینها به تعبیر جناب شیخ اشراق همون انوار اسفحبودیه‌اند. اینها ارواحند که ساکنان عالم جبروتند. اما ساکنان عالم لاهوت
اینجا که فرمودین ارواح انسان ها جزو عالم جبروتند، انسان های سعید و شقی فرق نمی کنه؟
ببین، انسان های سعید و انسان های شقی اون جنبه روحیشون جایگاش در عالم جبروته، ولی متاسفانه اون جنبه نفسیشون اجازه نمیده اینا به در واقع عالم جبروت توجه کنند. دارن استعدادشو دارند. من یه وقتی برای دوستان تعبیر میکردم، اساسشم از فرمایش مرحوم قونوی در مفتاح القیب گرفتم. اونجا ایشون میفرماید هر روحی از ارواح انسان ها، هر روحی از ارواح انسان ها از ازل در روح کلی، در روح کلی برای خودش یه انشعاب داره، مثل شالولهی که تو خیابون کشیدن. بعضی از شهرها شهرداری های خیلی پیشرفته ای دارن، اول میان چیکار میکنن؟ اول میان خیابون رو درست میکنن، لوله های خیابون رو درست میکنن، شالوله رو میگذارن، بله، و پیشبینی هم کردن آقا اینجا 100 تا خونه بناست درست بشه، صد تا انشعاب به این شاهلوله دادن، درش به این بوشه بسته است. جناب عالی وقتی خواست اینجا خونه درست کنید، خونه تو لوله کشی میکنید، میایی یک لوله ای را به این شاهلوله چکار میکنید؟ وصل میکنید. بعضی وقتا این زمین پیوسته اینجا افتاده است، هیچ کسی اینجا ساختمون درست نمیکنه، ولی اگه اینجا را باز کنیم ببینید یک چی؟ یه دریشه برای انشعاب اینجا هست. داره میفرماید اون روح کلی مثل اون شالوله است. برای هر یک از انسان‌ها خدا اونجا یه انشعابی قرار داده است، منتهی با بوش بسته است، درش بسته. بعضی ها تو این دنیا زمینه رو فراهم میکنن این براشون باز بشه، بعضی ها نه باز نمیشه، هست باز نمیشه. این که گفتم استعدادش دارن، جایگاه اصلیشون تو عالم جبروت هست، هست، ولی در عمل شرایط ورود به اون عالم رو برای خودشون فراهم نکرد. اما قطان عالم لاهوت، منظور از قطان عالم لاهوت به نظر همون اعیان ثابته است. حالا شما اسمش رو هر چی میخواد بگذارید، ممکن است کسی که راجع به واژه عین ثابت حساسیت داشته باشه، ما ازش تعبیر میکنیم وجود پیش از خلقی موجودات. وجود پیش از خلقی موجودات اون در واقع میشن ساکنان عالم لاهوت. اون بالاترش این استش که حد تا هر اسمی از اسماء الهی برای خودش یه هویت وجودی داره. تصویری که ما از اسم داریم، خیال میکنیم اسم یعنی همین لفظ علیم قدیر. به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در المیزان آثارش میفرماید این اسم الاسم، این علیم و قدیر، اینا اسم الاسمن، اینا اسم نیستن. علامه از این آیه شریفه و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، از این ضمیر عرضهم استفاده می‌فرمایند، می‌فهمد اسما حقایق زنده اند، می‌فهمند هویت وجودی دارند. هویت وجودی داره. ولی اسما با هویت وجودیشون هیچگاه در جهان خلقی قابل دیدن شهود نیستن، حتی قابل شهود هم نیستن. ولی انسان میتواند در سیر سلوکی خودش تا اون مرتبه اسما ترقی پیدا کند، خودش بشد همون اسم و بیابد خودش همون اسم است، خودش اون هویت وجودی است به نام اسم علیم است، خودش است اصلا. هویت وجودی که یک پارچه حکمت است، یک پارچه قدرت است، یک پارچه اراده است. و اینا میدانید سروران که هر اسمی از اسماء الهی حاوی همه اسما است. این فرمایش عرفا است. میفهمد هر اسمی از اسماء الهی جامع همه اسما است. به چه دلیل ها؟ به چه دلیلی هر اسمی از اسماء حاوی همه اسماست؟ می فرماید چون هر اسم عبارت از ظهور ذات الهی از یک صفت و حیثیت خاص است. در تمام اسمای الهی ذات الهی مفروض است. اسم یعنی ذات که خودش را از یک منظر خاص آشکار ساخت. و ذات الهی جامع همه اسماست. از این رو اگر میگیم مثلا یه انسان میابد همه هویت وجودیش حکیم است، این نه که بقیه را نداشته باشه، بقیه را دارد، بقیه تحت شعاع حکمت او هست. اگر میگیم فلانی این حقیقت علم الهی است، مظهر اسم علیم است، این معناش اینه که اسم علیم در او ظهور دارد، بقیه اسما در خفای اون اسمند هستند، همشون هستند. از این وقتی میگیم قطان لاهوت، قطان لاهوت هم شامل وجود پیش از خلقی مخلوقات میشه که ازش در عرفان به عین ثابت تعبیر میشه، عیان ثابت، و هم به خود اسمای الهی. اسمای الهی حقیقت وجودی هن، زندند. این است که در روایات ذیل این دعایه شریف ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، یا این آیه شریفه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، ائمه فرمودن اسماء الحسنا ماهی، خود حقیقت وجودی نبی اعظم اسم الله هست، نه اینکه مظهر اسم الله باشه، خیلی فرقه، خودش اسم الله است. نحن الاسماء التي انتم دعيتم الى مثلا نداها، ما خود اون اسماء اسم شما مأمور شدید که اونها را بخوانید. خب چی قسم بگیم؟ امام میفرماید اون نور رحمت وجودی که در هستی تجلی یافته است، این نور دو سطح دارد. در یک سطح اسمش بهاء الهی است، در یک سطح بالاتر اسمش ثناء الهی است. و اون جنبه بهائیش موجودات ملکی و ملکوتی ارتزاق می کنند، با اون جنبه ثنائیش موجودات جبروتی و لاهوتی بهرمند میشه. به چه دلیل بهای الهی با ثنای الهی فرق میکند؟ عرض کردم برمیگردد، جواب برمیگردد به همون معنای لغوی. در بهای الهی درخشندگی و گستردگی گنجانده شده است، این که متعین به تعینی نیست، در یه ظرف خاص قالب خاصی محدود نشده است، یک نور رحمت وسیع گسترده که مقید به قیدی نشده است. اما در ثنا یه چیز اضافی هست، اون این که این نور علاوه بر اینکه گسترده است بدون تعین است، نور بلند است. این بلندای این نور، بلنداییش، این جنبه بلنداییش باعث شده استش که مرحوم امام این را بگه رزق موجودات جبروتی و لاهوتی است. هر مرحله از مراحل وجود رزق متناسب با خودش دارد، چون ساکنان قطان عالم جبروت و لاهوت بالاتر از ساکنان ملک و ملکوت هستند. از این رو اون نوری که به اونها اختصاص داده شده است از نظر درجه بلندایی بلنداتر است. بله.
تفاوت باسط و ساطع هم میشه.
بله. بله. خیلی خوب فهمید. این دو تا واژه هم همین جوره. در واژه باسط صرفا جنبه گسترندگی در واقع ملحوظ است، اما در ساطع جنبه در واقع درخشندگی و از بالا طلوع کردن. ساطع یعنی از بالا طلوع کردن، توی این ساطه اون بلندا موجود است. در باسط جنبه بلندایی لحاظ نشده است. حالا این جوان 27 ساله چی میخوای بهش بگی؟
در مورد رحمانیت و رحیمیت هم میتونیم این دوتا رو بزیر دخالت بدیم، چون به نظر میاد اون عام بودن رحمانیت و اون اختصاصی بودن رحیمیت یه خود اینجا.
نه، اگر میفرمودید رحمانیت و رحیمیت ذاتیه و رحمانیت و رحیمیت صفاتیه و رحمانیت و رحیمیت فعلیه، اینجور می‌فرمایید حرف درست بود، چون خدا موجودات خلقی را با رحمانیت و رحیمیت فعلیش آفریده. حقایق در مرتبه واحدیت ها که عیان ثابت است، اونها را با چی آفریده؟ با رحمانیت و رحیمیت صفاتیه آفریده. و خداوند یک رحمت ذاتیه هم داره. اون رحمت ذاتیه دیگه حتی به رحمانیت و رحیمیت هم تقسیم نمیشه، اون در مرتبه احدیته. ابن عربی این را دارد. یادم هست با دوستانی که ما فصوص را میخوندیم، گویا در فصل موسوی اونجا به این مطلبشون اشاره فرموده است، تو اونجا که ذهنم است، حالا اگه جاش اشتباه باشد، ولی اونجا ایشون آمده است یک رحمت ذاتیه فرض کرده. رحمت ذاتیه که فقط این رحمت ذاتیه فراتر از رحمانیت و رحیمیته.
رحمت ذاتیه مخصوص خود
باب، اون رحمت ذاتیه، اون در واقع نزدیکترین جلوه رحمت حق است که در اونجا هیچ گونه کثرتی نیست، هیچ گونه. چون وقتی به رحمانیت و رحیمیت میرسد، یه نوع تنوع و کثرت پیدا میشه. اما رحمت ذاتیه حتی به صورت رحمانیت و رحیمیت تقسیم نشده، بل مطلق است. در مرتبه واحدیت، در مرتبه واحدیت چون کثرت در کار است، حتما باید این رحمت به صورت رحمانیت و رحیمیت ظهور پیدا کنه. با رحمانیتش اعیان ثابته را ایجاد میکند و ابقا میدارد و با رحیمیتش در واقع تقاضای کمالی را که هر عین ثابتی دارد، اون کمال را به اون عین ثابت عطا میفرماید. در مرتبه احدیت کثرتی در کار نیست، از این رو تقاضایی هم نیست. شروع تقاضا از واحدیته،
یعنی اصلا فرصت تقاضا
نیست اونجا. اونقدر جلال و هیبت الهی غلبه دارد که برای کثرت اونجا زمینه ظهور و بروزی نیست. آنجا تجلا من غیب الهویه، حضرت حق از اون غیبی که مربوط به هویتش است خودش ظاهر ساخت. این غیب الهویه اینجا از سه حرف جر لام من و با، حرف لام به نظر در تقدیر است، چون اضافه است دیگه، در اضافه سه تا حرف چون در تقدیر باشد. خاتم و فزتن، یعنی خاتمون من فزتن، خاتمی که از جنس نقره است، انگشتر از جنس نقره. یه وقت میگیم بیت و علیین، این حرف جر لام در تقدیره، خانه‌ای که مربوط است، متعلق است به علی. یه وقت هم میگیم حرف فی در تقدیر است، مثلا ماء الکوز، آبی که در کوزه است. کوزه مالک آب نیست، علی میتونه مالک خونه باشد، اما کوزه مالک آب نیست، کوزه ظرف آبه. از این رو حرف جر فی در ما الکوز، یعنی مایی که در کوزه است. حالا اینجا وقتی میگه غیب الهویه، اینجا من در تقدیر نیست، با هم در تقدیر نیست، باشید فی هم در تقدیر نیست، لام در تقدیره. یعنی غیبی که مربوط است به ساحت هویت، غیب مراتب داره. الان عالم مثال برا ما غیبه، اما عالم مثال غیب الهویه نیست، غیب برا ماست. عالم جبروت غیب است. برا کی غیبه؟ برا موجودات مثالی و مادی، ولی برای ساکنان لاهوت غیب نیست. اعیان ثابت غیبه. برای کی غیبه؟ برای کل مخلوقات، اهم از موجودات ملکی و ملکوتی و جبروتی. اما برای اسماء الله غیب نیست. خود اسماء الله غیبند. برای کی غیبه؟ برای همه مراتب پایین تر از خودش. ببین غیب مراتب داره. یه غیب مربوط به اون ذات و مقام هویت هست.
استاد این اسمایی که گفته شده در حقیقت برای خودشون غیب نیستن.
برای ببینید اسما نسبت به مراتب پایین تر خودشون غیبن. حتی اعیان ثابته از حقیقت اسمی که حاکم بر اون عین ثابته است از حقیقتش خبر ندارن. برای اون عین ثابت حقیقت اون اسم مخفی از غیب است. اما اگر همه اسما را بسنجی با مرتبه احدیت، همه اسما همه آشکارن، غیبی در کار نیست. میره سراغ مرتبه احدیت. مرتبه احدیت غیب است. برای کی غیب است؟ برای همه اسما و مراتب پایین تر. اما برای ذات الهی غیب نیست. اون غیب نهایی کیه؟ ذات الهی که بالاتر از اون دیگه غیبی در کار نیست. اونو بهش میگن غیب الهویه، تجلا من غیب الهویه. اون هست، اون هویت غیب بودنش مطلق است. حضرت آقا خوب شد فرمودی. ببین ما غیبهای اضافی و نسبی داریم و یک غیب حقیقی، یک غیب حقیقی بیشتر نداریم. آقا سر کلاس هم بزن. اون هم ذات الهی است. فقط یک غیب حقیقی داریم. بقیه غیب ها غیب چی هست؟ غیب نسبی هست. یعنی نسبت به مراتب پایین تر از خود چون غیب هست، نسبت به بالاتر غیب نیستند. غیب الهویت همون غیب مطلق است، اون غیب حقیقیه که بالاتر از این دیگه غیبی در کار نیست. تجلا من غیب الهویه. خب سوال، حق تعالی که تجلی کرد، اولین تجلیش به جلال بود یا به جمال بود؟ امام می‌فرماید به جمال تجلی کرد. بله، تجلا من غیب الهویه به جماله. این چی به ما یاد میده؟ حضرت آقای مجیدی یاد میده در برخورد با خلائق تا اونجا که ممکن است جمال را آشکار، جلال را بگذارید برای اندل حاجه، اندل ضروره. تجلا به جماله، به جمال هل اجمل. جمال مراتب داره. یه گلم زیباست، عطر گل از گل زیباتر است. اسانس اون عطر از اون عطر زیباتر است، دلنوازتر است. عالی ترین سطح جمال، که به نظر اون عالی ترین همون عبارت است از فیض منبسط یا نور الانوار، مقام نورانیت چارده معصوم، فیض منبسط، نفس رحمانی اسمای گناهان. اون چی است؟ اون تجلی الهی است که دیگه از اون بالاتر تجلی زیباتر پیدا نمیشه. تجلا من غیب الهویه به جمال الاجمل، جمالی که از اون دیگه بالاتر زیباتر نمیشه. اجمل اینجا افعل و تفصیل هست، بلکه صفت عالی است، یعنی جمیل ترین جمال، با جمیل ترین جمالش تجلی کرد. یه چیزی تو پرانتز بتون عرض کنم، با این سوال، احدیت تجلی جلالی است یا تجلی جمالی است؟ مرتبه احدیت الهی
جلالی،
احدیت تجلی جلالیه،
واحدیت.
خب اگر احدیت تجلی جلالی است، وقت این فرمایش امام که اینجا می‌فرماید اولین تجلی خدا تجلی جمالی است، حرف امام با این حرف جمع نمیشه. چه راه حلی برای این می‌بینید؟ تکرار می‌کنم سوالا، از یک طرف تجلی احدیت ظاهراً تجلی جلالی است، دلیلش هم این است که میگه تمام کسرات در مرتبه احدیت مندکن، هر کسرتی بخواد به اونجا برسد مستهلک است، مندک است، فانی میشد، چون ظهور جلال مطلق خداوند است. این مال احدیت. از طرف دیگه امام میفرماید اولین تجلی حق تجلی به جمال است، اونم در زیباترین جمال. این چجور با هم جمع میشه؟ امام اینجا نعوذ بالله اشتباه کرده. یه مرحله دیگه باید پیدا کنید که بین خدا و احدیت باشد، اون تجلی به جمال الاجمله. اون کیه؟ اون همون فیض منبسطه، فیض منبسط یا نفس رحمانی به معنی حقیقی کلمه، یا مقام نورانیت چارده معصوم، یا نور الانوار، اون تجلیه به جماله الاجمل است و اون از احدیت بالاتر است. از احدیت خانم رحمانی، بله، بین احدیت و ذات الهی، بین احدیت و ذات الهی یه تجلی دیگری هست، اون تجلی عبارت از تجلی حق به جمال الاجمل است. بله، چی میخواه بگه؟ میخواه بفرماید اون صورت اصلی پروردگار که جامع ترین کامل ترین صورت حق است، صورتی است که چی است؟ به چه اصلیش جمالی. بله، چرا؟ چرا اون تجلی اول که صورت الله هست به معنی حقیقی کلمه، چرا صورت جمالی حق است؟ چرا؟ زیرا تمام موجودات پیدایششون از اینجاست. اگر این درش جلال حاکم باشد، موجودات جرأت نمی کنن جلو بیان. این اون در واقع چهره جمالی حق است که هر کس هر غلطی کرده باشد به نسبت جمع، هر کجا رفته باشد، به هر نقطه‌ای از فساد و آلودگی رسیده باشد، اگر به این جنبه جمالی اجمل توجه کند رغبت پیدا میکنه بیاد. افرو منک الیک، میگه آخرش به خودت پناه میبرم. به چی پناه میبری؟ به چی؟ به همین جنبه جمال اجمل. این جمال اجمل این همونی است که هر کس هر کجا رفته است رغبت پیدا میکند، جرأت پیدا میکند، هم رغبت پیدا میکند هم جرأت پیدا میکند به این که بیاد سمت رحمت الهی.
به عبارت دیگه هیچ موجودی در رابطه با جلال الهی امکانی برخورد نمیتونه داشته باشه.
نه نه، جلال الهی جوری هستش که موجودات ازش حریم میگیرن. اما جمال اجمل الهی به گونه ایست که هر موجودی در هر وضعیت و شرایطی باشد طمع میکند از رحمانیت بالاتر. بله، اون رحمت واسعه ذاتیه الهی است که از کردم صورت الله همین است و این صورت بیش از همه به صورت جمالی خودشو داره نشون میده. بله
میشه که میگیم حربتو بکن الهی که میشه از جمال به جلال رفتن، از جمال
حربتو اون جنبه جلال است، الهی جنبه جمال است. انسان از یه چیزی که میترسد اون جنبه جلال اون چیز است دیگه. ما از عقاب الهی، از عدل الهی میترسیم. خب به کجا پناه ببریم؟ به خودش. به کجا؟ به اون همون صورت هل جم... صورت هل جمالی هل اجمل. این کی هست؟ این حقیقت نبی اعظم است. این حقیقت چهارده معصوم. گفتیم دیگه این نور الانوار همون مقام نورانیت چهارده معصوم است، همونی که در حدیث امیرالمومنین المعروف به حدیث نورانیه به ابوذر و سلمان حضرت میفرماد اهل بیت را معرفت پیدا کن، معرفت به نورانیه. این معرفت حضرت رسول فرمودند، یعنی به حضرت اینجوری عرض کردند آقا این ابو جهل و مانند اینها که شما را اذیت میکنند، شما که مستجاب الدعوه هستید نفرین کنید. آقا فرمود ما بعثنی الله لعانند، خدا مرا لعنت کننده نفرستاده. نشدم برای این ساخته نشدم. من که عرض کردم اول جلسه گفتم حتی شیطان امیدوار است که پیغمبر اکرم شفاعتش کنه. در روایات است که وقتی مرحوم امام این رو در سخنرانیشون فرمودن، در روایات است که اهل جهنم یه وقتی احساس میکنن فضای جهنم عوض شد، یک نسیم خنکی تو جهنم به وزیدن گرفت، وزیدن گرفت. همه اهل جهنم میپرسن چه خبر شده است؟ میگن آقا نبی اعظم از اینجا عبور کرد. ابو جهل میگه در مخصوصی که مال من است ببندید که همین نسیم رحمتش هم منو اذیت میکنه. اینقدر در وجودش عدم تقاضا هست، از این طرف فیاضیت هست، اون تقاضا نیست. خباثت دیگه. بله تجلا من قیب الهویه به جمال هل اجمل ولا حجاب له الا جلاله. چقدر جالب. میفرماید درست است این وجهه اولیه این صورت، این صورت الله وجهه اولیش جمالی است، ولی خیال نکنید جلال نداره، کلش جلال است. می فرماید اصلا خدا نیازی به تجلی نداره. تجلی به این معنی که ذهن ماست که پنهان بوده و بعد میخواد چیکار بشه؟ آشکار بشه. میگه اصلا حجاب نداره که بگید حالا یه وقتی در خفا بوده حالا میخواد بیاد آشکار بشه. حجابی نیست. اگرم حجابی است اون در واقع جنبه جلال الهی است، اون هیمنه ذات است که شما جرأت نمی کنید جلو برید و الا او پیوسته در معرض است. و از این عبارت آدم اینجور می فهمد خداوند یه عنایت ویژه‌ای نسبت به خلائق انجام میده، ولو اینکه ذاتش پیوسته پیوسته در تجلی است، حجابی هم در کار نیست غیر از جلالش، اما یه عنایت ویژه میکند، خودش را از اون ساحت و عزش به یه گونه‌ای متنزل میکند، مثل یه پادشاه و یک ابرقدرتی که برای اینکه رعیت احساس راحتی کنند لباسش را یه لباسی میپوشد، جایگاهش را جایگاه قرار میده که این رعیت و این خلائق احساس راحتی کنند. میفرماید ذات الهی به خودی خود، ذات الهی به خودی خود به یه گونه ایست که درش جلال حاکم. بر ذات الهی به خودی خود جلال حاکم است، اما برای که کسرات با این ذات ارتباط بگیرند چه کار کرده است؟ اومده خودش را در قالب جمال تنزل داده است. تجلی یعنی همین، تجلی یعنی آمد اون لباس جلال را به یک گونه برش لباس جمال پوشاند، لباس جلال، جلال را نکنده است. چون لباس لباس تکوینیه، لباس تکوینی قابل جدا شدن نیست. این لباس هایی که ما الان در تنمونه اینا لباس های غیر تکوینی است، لباس های تشریعیه، یه دفعه میپوشیم یه دفعه در میاریم. اما جلال الهی لباس تکوینی حق است. خب حالا خدا میخواد با بندگانش و با کسرات ارتباط بگیره، چیکار میکنه؟ یک لباس جمالی روی اون لباس جلال میپوشه. دیال تعبیر عرفی خودمونه چی بگیم؟ تجلی یعنی این، تجلی یعنی یه لباسی به تن میکند که این لباس باعث میشه اون جلال مخفی بشد، اون هیمنه دیگه باعث نشد چشمها و نظرها تحت اون جلال مقهور بشن، بلکه همه تمه پیدا کنن، همه رغبت پیدا کنن جلو بیان.
حدیث کنتو کنزن مخفیه
میرسیم الان میرسیم. و اختفا فی ظهورهی فی ظهوره الازهر. عالم ماده ازش به شهادت مطلقه تعبیر میشد. حضرت شهادت مطلقه. فرمایید.
جلاله جواب له الا
جلاله.
این جلال الان اینجا حجاب تعبیر
شد. اصلا همین این حجاب ذاتی تکوینی است. این جلال حجاب ذاتی تکوینی است که پیوسته با حق هست و چه میشه کرد؟ خدا خدا اون ذات مطلق الوجود که همه کمال رو در خودش داره اینو چکارش کنه؟ چکارش کنه؟ این ویژگی ذاتیش است. وقتی کسی همه قدرت را دارد، همه علم را داره، همه حیات را دارد، هر چی اساس و بنیان است پیش اوست. خب مجموعه اینا که جمع بشه چی ایجاد میشه؟ هیبت ایجاد میشه، جلال ایجاد میشه، شکوه و کبریایی و عظمت ایجاد میشه. اینا کارش نمیشه کرد. ولی این خدایی که این ویژگی ذاتیش است، این میتونه خودش را در یه چهره ای ظاهر بسازد که این جلال و هیبت و کبریاییش تحت شعاع این جمال قرار بگیره، اون مقهور بشه، این جمال رو بیاد. و الا جلال صفت طبیعی خدا. چرا صفت طبیعی خداست؟ چرا جلال صفت طبیعی خداست؟ چون همه چیز رو دارد. همه اون چیزهایی که باعث میشد یک موجود دارای کبریایی و عظمت و جبروت باشه همه را داره. اینا که جمع شد برای اون هیبت ایجاد میکنه. فقط بینیاز نیست. از بینیازی مربوط میشه وس قنیش. قدرت مطلق است. در کنار او هیچ نفس کشی پیدا نمیشه. قدرت مطلق است. علم مطلق است. چیک بزنید نه تو زبانتون، تای وجودتون بخواید یک خطوری داشته باشید، خطورتا متوجه میشه. و در آن چون قدرتش مطلق است، در همون جا اون خطور را میتوند بابتش تنبیه کند. چه کار میتونیم کنیم با این موجود؟ این موجودی که قدرتش اینجور نافذ است، علمش نافذ است، چه کارش بخواه بکنیم؟ مجموع اینا که جمع میشد برای این موجود هیبت و عظمت و کبریایی و عظمت درست میشه. از این رو جلال ویژگی ذاتی حق است. لا حجاب الا جلاله. حجابی نیست برای او مگر جلالش. ولی این موجود با لطفش خودش را تنزل میده. اصلا تجلی همین، تنزل یعنی همین، که میاد لباس جمال بر روی اون جلال میپوشه. مثل پدری که توی اداره برای خودش اونجا امر و نهی داره، تو خونه که میاد چی میشه؟ اونجا دیگه پدره. اینجا خم میشه، بچه ها رو دوشش میان بازی میکنن، لگدش میزنن، کتکش میزنن. توی اداره اگه کسی کارمند چپ به این نگاه میکرد، اونجا هزار تا تنبیه برای اون کارمند در نظر میگرفت. اینجا نه، بچهش کتکش رو میزنه، پشتش رو میده. این چیه؟ این جنبه جمالی است که این پدر از خودش داره نشون میده. حق این چنین است.
این حضرت شهادت مطلق
حرفم این بود. میفهمد وقت تفا فی ظهور الاظهر. پنج تا حضرت داریم. حق تعالی در پنج در واقع گونه خودش را ظاهر ساخته است. حضرت غیب مطلق، حضرت غیب مضاف، حضرت شهادت مطلقه، حضرت شهادت مضافه و حضرت کون جامع. پنج تا. حضرت غیب مطلق، حضرت غیب مضاف، حضرت شهادت مطلقه، حضرت شهادت مضافه، حضرت کون جامع. کل حقایقی که در سوق ربوبیان در قلمرو لاهوتن اونا چیان؟ مربوط به حضرت غیب مطلقن. هیچ وقت ظهور پیدا نمیکنه. اسماء الله هیچ وقت ظهور پیدا نمیکنه. زمینه ظهور اسماء تو هستی نیست. ما آثار اسما را میبینیم، خود اسما قابل ظهور نیستند. اعیان ثابته که سر الله اند، هیچگاه در هیچ عالمی از عوالم، نه دنیا نه آخرت، حتی آخرت هم نمیتوند عین ثابت که سر الله هست آشکارش بسازد. عالم عقل عالم غیب مضاف، مضاف این نسبی، نسبت به عالم مثال و ماده غیب است، اما نسبت به عالم اعیان ثابته و اسما غیب نیست. عالم ماده عالم شهادت مطلقه است. چرا میگن شهادت مطلقه؟ چون در اینجا خداوند متعال در ریزترین و جزئی ترین صورت خودش را ظاهر ساخته است. آقای مجیدی چند نوع پروانه داریم؟ اینا کی هند؟ چی هند؟ این پروانه های گوناگون چی هند؟ این همون حقی است که در این قالب ظهور پیدا کرد. عالم ماده را تو سرش نزنید. یه بیانی ملا صدرا دارد، این از ایشون گرفتم. میگه این شیطان بدبخت اشتباه کرد، گفت خلقتنی من نارن و خلقتهم من تین. اشتباه کرد، خیال کرد از خاک بالاتره، چون از آتش آفریده شده است، از آدم بالاتر است. اشتباه کرد. بعد میفهمن هزاران خاصیت تو خاک است که در آتش نیست. این همه تنوع موجودات در عالم ماده از خاک. اینجا حضرت شهادت مطلقه است. اسم از ظاهر الهی در نهایت خودش در عالم ماده ظهور پیدا کرد. بله. می فرماید این حضرت چی شد؟ شهادت مطلق. شهادت مضافه عالم مثال است و انسان کامل کون جامعه، یعنی هر چهارتا را در خودش داره. می فرماید وقت فافی ظهور هل ازهر، اگر در این عالم ماده به عالی ترین وجه ظهور پیدا کرده است، ولی در این حال اینجا خدا مخفی هم هست. وقت فافی ظهور هل ازهر. موجودات مثالی و از اون بالاتر موجودات عقلی بیش از ما موجودات مادی حضور حق را حس می کنند. تکرار می کنند. موجوداتی که در عالم مثالند، از اون بالاتر موجوداتی که در عالم عقلند، بیش از ما موجودات مادی حضور خدا را در هستی حس می کنند. از این رو بیشترین کفر و شرک مال موجود چیه؟ موجود مادی. بله. در این حال در هیچ عالمی از عوالم خدا به اندازه عالم ماده ظهور پیدا نکرده است.
وسعت کلمات
هم این که ببینید ما چقدر ناشکریم، ببینید ما چقدر گرفتار جهلیم که خدایی که در هیچ عالمی به اندازه این عالم ماده ظهور نیافته است، این خدا را ما منکرش هستیم.
میشه یه توضیح اینجا الان بدید که بین اسماء الله و کلمت الله چه تفاوتی هست؟ چون تو قرآن یه آیه هست
میگه اگر دریاها اسماء الله جزء حقایق ربوبی و لاهوتی اند، اما کلمات الله جزء سوق خلقی و مراتب خلقی اند. جناب عالی یه سوال دیگه اینجا باید تر بفرمایید. اون سوال خوب بودا، اون این که بین مخلوقات و کلمات الله چه فرق است. کلمات الله و مخلوقات هر دوشون مربوط به عالم خلق همش. البته حقایق در سوق ربوبی هم برشون کلمات الله اطلاق میشه. تکرار میکنم سوال، بین مخلوقات با کلمات الله چه نقاط اشتراکی و چه نقاط اختلافی؟ جواب، مخلوقات مربوط است به قلمروی خلقی، اما کلمات الله اعمند، هم بر مخلوقات صادقند هم بر حقائقی که در سوق ربوبی هم اعیان ثابت کلمات الله هم. اعیان ثابت هم کلمات الله هم. مخلوقات هم کلمات الله هم. پس سوالتون دستون باشه، پس یه تفاوت بین کلمات الله و مخلوقات نیستش که کلمات الله دائرش وسیع تر از مخلوقات. یک. دو، در همون مواردی که کلمات الله با مخلوقات انطباق پیدا میکنن که اون در سوق خلقی است، در اونجا هم بین کلمات با مخلوقات فرق است. چیه؟ فرق چیه؟ فرق این است اون جنبه باطنی مخلوقات را ازش به کلمات الله تعبیر میکنه. کل موجودات خلقی از ماده تا عالم جبروت، اینا یه جنبه خلقی دارند، یه جنبه کلمت اللهی دارند، اون جهت باطنیشون جهت کلمت اللهیشونه. شما سوالتون چی بود؟
کلمت الله.
بله.
سوالی که ایشون فرمودن تفاوت اسم الله با کلمت الله، اینو تو ربطش بدیم با بحث شأن حضرت رسول با شأن حضرت عیسی.
حالا اون یه بحث دیگه است که خود کلمات الله مراتب دارن. کل موجودات کلمات الله هند، انبیای الهی، رسولان الهی، به ویژه انبیای اولوالعزم، اونها هم چی هند؟ کلمات الله هند. درجه وجودی انبیای اولوالعزم در کلمت الله بودن بیش از دیگران است، و در بین انبیای اولوالعزم نبی اعظم و آل طاهرینش کلمت الله تامه هند. حضرت عیسی کلمت الله هست اما کلمت الله تامه نیست، نبی اعظم کلمت الله تامه است.
اسماء الحسنا
همه اسماء اگر در یک جا جمع بشد به یک وجود واحد که میشه اسم شریف الله، اون میشد مقام 14 معصوم. اما انبیای اولوالعزم دیگه یا مظهر اسم حیان مثل حضرت عیسی، یا مظهر اسم علیمند مثل حضرت ابراهیم، یا مظهر اراده الهیند مثل حضرت نوح، یا مظهر اسم قدیر الهیند مثل حضرت موسی. حضرت نوح مظهر اسم قدیر الهی است. این همه کن فیکن هایی که کرد با یه عصا همه چیز رو در به داغون میکرد، چون مظهر چی بود؟ مظهر اسم قدیر الهی. حضرت نوح مظهر اسم مرید الهی بود. بله. اونا هر کنماشون مظهر یک اسم از اسمایی که جزئی تر از این اسما هست. بله. نبی اعظم مظهر اسم شریف الله هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.